أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كيفية التعامل مع الدنيا. خب من چند تا نکته رو قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم خدمت خواهر داشته باشم. ما جست و گریخته راجع به مباحث تربیتی و راجع به علم تربیت مطالبی رو جست و گریخته گفتیم، گرچه فرصت نشده که بخوایم مثلا مبانی تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، اهداف تربیتی، خیلی بحث مهمی است، و موانع تربیت صحبت کردیم جست و گریخته، ولی نشد که بحث دقیق داشته باشیم. یکی از مباحث خیلی مهم در تربیت بحث عوامل مؤثر در تربیته، که اگر انسان اینها رو نشناسه و مراعات نکنه نمیتونه موفق باشه. امیرالمومنین به عنوان یک مربی، مربی به تمام معنا، خب بناست جامعه رو تربیت کنه، خود به خود باید همه اون مباحثی که عرض کردم که علم ثابت کرده و طبیعی هم هست که باید باشه، باید مراعات بکنه و حضرت هم مراعات کرده و در نهج البلاغه هم فراوانی مسئله به چشم میخوره. یکی از عواملی که هم میتونه مانع تربیت باشه، هم میتونه عامل تربیت باشه، هم میتونه هدف متوسط تربیت باشه، هم میتونه ضد هدف تربیت باشه، هم میتونه اصل تربیتی باشه، و هم میتونه به نوعی از مبانی تربیت محسوب بشه، بحث دنیا، شناخت دنیا، جایگاه دنیا و تأثیر دنیا در تربیت، که بسیار بحث مهمی است. انقدر مهمه که با جرأت میشه گفت که اگر انسان دنیا رو نشناسه و اونگونه که باید با دنیا تعامل نداشته باشه، قطعا به مقصد نخواهد رسید، حتما تربیت نخواهد شد. این انقدر مهمه بحث دنیا در تربیت. به همین اعتبار در نهج البلاغه، در قرآن و در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام شما بحث دنیا رو خیلی زیاد میبینید، که گاهی انسان تعجب میکنه و یه حرف کمه که فقط راجع به دنیا، این هم مثلا فرض کنید که مختصات دنیا، مشخصات دنیا. حقیقت اینه که جهتش اهمیت و جایگاه دنیا در رسیدن انسان به مقصد و تربیت انسانه. این که گفتیم که دنیا گاهی ممکنه که عامل تربیت باشه، گاهی ممکنه که آفت تربیت باشه، که گفتیم که دنیا هم میتونه هدف باشه برای تربیت، هم میتونه ضد هدف باشه. دنیا هم میتونه اصل تربیتی باشه، هم میتونه بس کنم که اون مکان تربیت باشه، چنان که واقعا مکان تربیت. اگه کسی بخواد دنیا رو طی نکرده باشه، بسیار دشواره که بگیم ایشون به اون جایگاهی که باید در تربیت برسه حتما میرسه. همه اینها مستلزم نیست که اصلا دنیا رو بشناسه. اولین سوالی که وجود داره اینه که خب دنیا یعنی چه؟ معنی لغویش رو نمیخوام، مصداقش شما. از شما بپرسن دنیا یعنی شما چی میگید؟ نه همینجا که الان زندگی میکنیم کجاست؟ دنیاست دیگه. خب یه معنی دنیا میشه، یکی از عوالم هستی، عالمی که انسان توی این عالم زندگی میکنه، کوه و زمین و آسمان و نمیدونم درخت و گیاه و موجودات، حیوانات، این دنیای دیگه. الان تو دنیا زندگی میکنیم، اون یک معناست برای دنیا. اولین عالم در سیر صعود و آخرین عالم در سیر نزول. در قوس نزول پایین ترین عالم، پست ترین عالم و آخرین عالم دنیاست. ولی داشتون دنیا یعنی نزدیکترین یا پسترین. یک نشعه ایست مثل بقیه نشعات. خب حالا آیا با این معنا باید دنیا رو سرزنشش کرد، بگیم تو چقدر بدی، تو چنین، تو چنانی. اینا داشته باشید یک مادری مثلا 4 تا بچه داره، یا یک خانواده 4 تا بچه دارن، یه بچه مثلا 20 ساله، یه بچه 15 ساله، مثلا یه بچه فرسون 10 ساله، بچه 2 ساله. بچه 2 ساله میتونن سرزنشش کنن، بگن تو چقدر بدی چون کوچیکی، مثلا میدونم سنت کمه پس تو خیلی بدی. میتونن این کارو بکنن؟ میگم یکی بچه دیگه، اونم بچه مثل بقیه بچه‌ها، منتها اون سنش کمتره، بقیه چیه؟ بزرگترن. دنیا جاش اینجاست. میشه که مثلا عدد 5 رو سرزنش کنیم، میگم عجب بدی تو. تو چرا مثلا جای 100 نیستی؟ نه دیگه، 5 جاش اینجاست، 100 هم چیه؟ جاشون، هر کدوم جای خودشونن. پس چرا ما دنیا رو سرزنش میکنیم؟ ها، یعنی این دنیا رو سرزنشش نمیکنیم. خب اون دنیای ممدوح چیه؟ دنیایی که ما رو روش میده تا با اون اهداف تعریف. یعنی غیر از این عالم چند زنده؟ بله. بسیار خوب. خواهرم فرمایان که دو جور میشه به دنیا نگاه کرد. یک نگاه به عنوان یک موجود، حالا جاش هر جا میخواد باشه باشه، میخواد بالا باشه، میخواد پایین باشه، میخواد جاش بین 4 و 6 باشه، میخواد جاش بین 99 و 101 باشه، فرق نمیکنه، جا مهم نیست، یه موجوده مثل بقیه موجودات. با این نگاه دنیا فرقی با آخرت نداره، تفاوتی با آخرت نداره، بلکه یه موجوده مثل بقیه موجودات. مثالی که زدم، اونم بچه 20 سالم چیه؟ بس بچه، فرقی نمیکنه. یه نگاه دیگه این که یا دنیای دیگری که اون دیگه موجودی از موجودها نیست، یک نگاهی از نگاه هاست، به معنای که یه سری امور اعتباری، یه سری امور خیالی، یه سری امور وهمی رو ما اصل قرار میدیم، یک به شدت بهشون عشق میبرزیم، دو و ما رو از راه باز میدارد، سه به این مجموع میگیم چی؟ دنیا. یه نگاه دیگه شد، ربطی به کوه و دشت و نمیدونم زمین و آسمون نداره. یک عرض کنم که امور خیالی و وهمی رو ما اصل میبینیم، ارزشمند میبینیم، به شدت بهش علاقمند میشیم و ما رو از مقصد باز میدارد، این اسمش دنیاست. مثل چی؟ چی؟ ثروت، ثروت، مقام، قوم و قبیلگی، نمیدونم من، من کی هستم، تو کی هستی، نمیدونم من کجا هستم، تو کجا هستی، این لباس، اون لباس، نمیدونم چی از این قبیل. این معنا، اینم دنیاست. به این معنا خب حقیقتی نداره. به این معنا هم ذاتش بد نیست. آنچه که دنیا رو به این معنا بد میکنه اون حبه. حب و دنیا رو اصل کل خطیه، نه اصلش. مثلا پست خودش ذاتش بده؟ نه، ذاتش بد نیست. اون مقام پرستی بده، پست دوستی بده، ثروت ذاتش بده؟ نه، اسیر ثروت شدن بده، ثروت دوستی بده، رابطه قوم خویشی و نسب و نمیدونم لباس و هر چیزی که در دنیا هست ذاتش باز بد نیست، اون وابسته شدن و علاقمندش به اون شدن اون بده، اون رهزن است و انسان از مسیر باز می‌دارد. خب با این توضیحاتی که دادیم مشخص شد که اگر در ادبیات دینی ما جایی به دنیا تاخته شده، این مفهوم از دنیاست، این نگاه به دنیاست که سه تا قید داشت. یک، ما وهمیات و خیالات و اعتباریات رو حقیقت بپنداریم در حالی که حقیقت نیست. دو، بهشون محبت داشته باشیم، اسیرشون باشیم. و سه، مانع راه کمال ما بشن. با این سه قید، این میشه دنیای مذموم، این میشه دنیای ملعونه، این میشه همون دنیایی که ازش صحبت شده، ولی اون دنیای بلاغ یا دنیای ممدوح یا دنیایی که این خصوصیات رو نداره، اون چنین چیزی نیست. خب حالا با این توضیحاتی که من دادم، وقتی حضرت فرمود انما الدنیا منتها بصر الاعمى، نهایت حد بینش انسان کور دنیاست. منظور از این دنیا کدوم دنیاست؟ همون دنیای ملعونه. وگرنه عرض کنم که دیدن دنیا که خودش علمه، بسیار از علوم در واقع علوم طبیعیه. پس این که حضرت فرماید که نهایت درجه بینش انسان کور دنیاست، سر دماغش بیشتر نمیبینه. اعما اینجا یعنی چه؟ کوردل، کوردل، غافل. چه واسه کسانی چشمشون خیلی هم قویست ولی سر دماغشون هم نمیبینن، و چه واسه کسانی که چشمشون نابیناست اما دلشون بازه، دلشون بصیره. اینجا اعما یعنی کوردل، اعما یعنی کشفکر، کسی که عرض کنم حقیقت رو نمیبینه. چرا کوره؟ چون ماورای دنیا که اصله رو نمیبینه. دنیا که خب دنیاست دیگه، اینو میبینه. پس بینشش، سطح بینشش به اندازه دنیاست، به پستی دنیاست. لا یبصرو مما وراءها شیئا، ما برای دنیا چیزی نمیبینه. از این فرمایش حضرت دو نکته به دست میاد. یک، انسان باید بینش داشته باشه، انسان باید عرض کنم که دیدش رو از دنیا نفوذ بده و عوالم دیگر رو هم ببیند. و دو، عرض کنم که اگر انسان ندید در واقع کوره. شاید این مثالی برای خدمتون عرض کرده باشم. شما یک پرده رو در نظر بگیرید که عده این طرف پرده هستن، عده اون طرف پرده. کسانیش این طرف هستن، همین عرض کنم که پارتیشنی که اینجا ما رو جدا شده از اون طرف شما در نظر بگیرید، ما این طرفیم، فرض کنیم اون طرف هم یه عالم دیگری است. افراد به موازات این پرده دارن میرن جلو، یعنی از اول شروع میکنن یواشاش میرن جلو، و اونجا که رسیدن اونجا به زور هلشون میدن اون طرف، جاشون میکنن کجا؟ اون طرف. اکثر آدم ها اینجا که هستن اون طرف رو نمیبینن، اصلا خبر ندارن اون طرف چه خبره، چی لازم داره چی لازم نداره، اونجا افراد چجور زندگی میکنن، حال و هواشون چجوریه، اکثرا نمیبینن. در نتیجه چی هن؟ کورن، کورن که اون طرف رو نمیبینن. یک معدود افرادی هم هستن که میتونن ببینن. وظیفه ما اینه که ببینیم قبل از اینکه ما رو به زور ببرن اون طرف که دیگه نتونیم برگردیم اینجا. باید اون طرف رو ببینیم تا ببینیم چی لازم داره و حال و هوای اون طرف چجوریست، ما بر اساس آنچه که اونجا هست عمل کنیم اینجا. که وقتی رفتیم اونجا، عرض کنم که بی معونه و بی زاد و توشه و بی قضا نمونیم. این طرف که هستیم باید اون طرف رو ببینیم تا آنچه که اون طرف لازم داره همراه خودمون ببریم از اینجا، چون از اونجا نمیشه تهیه کرد. خب کسانی که اونجا رو نمیبینن دست خالی میرن، دست خودمونم نیست که بگیم من نمیخوام برم اونجا، به موقعش که شد چیکار میکنن؟ به زور میبرن اون طرف. وقتی هم رفتیم دیگه نمیتونیم برگردیم، دادم میزنیم برم گردونی چی میگن؟ کلا حتی اذا جا احد هم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یه خدا دستی منو برم گردنم برم اون چیزی که نیاوردم و بیارم، اون چیزی که باید بیاوردم نیاوردم بیارم. چی بهشون میگن؟ کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. یه خود دارم میگن خبری نیست، برگشت خبری نیست، مقابلشون یک برزخیست، هم اون طرف فرده. برزخیست تا کی؟ تا روز قیامت. تا روز قیامت اونا باید همون تو برزخ باشن. حضرت میفرماید که آدم بینا کسیست که از این طرف فرده اون طرف فرده رو نگاه میکنه، دیدش محدود به این طرف نیست، اون طرف رو هم میبینه. اگر دید برای اون طرف کار میکنه، اگر کار کرد اون وقت دیگه سعادتمند خواهد بود. این یک مطلب که فکر کنم روشن باشه، این مطلب تا اینجاش درسته؟ مطلب دوم این که حالا ما چطور دریچه باز کنیم از این طرف دیوار به اون طرف دیوار، که گفتید که قبل از اینکه ما رو ببرن به زور اون طرف دیوار، از این طرف اون طرف رو ببینیم. خب اینجا پرده است، انسان نمیتونه ببینه. این پارتیشن چیه؟ نمیذاره که اون طرف رو ببینیم. دیوار مانع هست. ما چه کار کنیم که بتونیم اون طرف رو ببینیم؟ چه راهی وجود دارد تا انسان بتواند در حالی که در دنیاست ماورای دنیا رو ببیند، آنچنان ببیند مثل روز روشن؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. لام برای چیه؟ تأکید. نون تأکید صغیره چی؟ تأکید به توان دو. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اینجوری سا حتما 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 باید ببینن. کی میتونن ببینن؟ وقتی که اون چشم داشته باشن، علم الیقین داشته باشن. از همین جا میبینن. در همین نهج البلاغه داریم در خطبه متقین حضرت میفرماید هم والجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون. متقین طوری هستن که بهش نسبت به بهشت اینجوری هستن که بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت چیه؟ متنعم میبینن. هم و نارو کمن قد رآها و هم فیها معذبون. جهنم رو هم میبینن و خودشون هم تو جهنم معذب میبینن. پس میشه از این طرف اون طرف رو نگاه کرد، میشه دید. حالا سوال ما اینه که این دریچه ها، این راه هایی که میشه انسان از این طرف اون طرف رو ببینه، اینها کدوم هاست؟ بله یه راهش الان گفتم، تقواست. اگه تقوا به اوج برسه که انسان بشه متقی، اون وقت هم تو که حضرت فرمودن اون طرف رو ببینه. تقوا چی؟ خب وقتی ترسیدن دیگه گناه نمی کنن، وقتی جهنم تبدیل به بهشت میشه، توبه میکنن، در نتیجه چی میشه؟ وقت میبینن که جهنم چی شد؟ تبدیل به بهشت شد. تقوا اگر باشه، تقوا چشم انسان رو نفوذ میده. عرض کنم که من یتق الله ان تتق الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا داشته باشی چی میشه؟ بهتون فرقان قرار داده میشه. اون وقت میبینید حقایق، حق رو میبینید، باطل رو میبینید، دنیا رو میبینید، آخرت رو میبینید. حالا تقوا رو ما یه مقدار توسعه میدیم، میگیم یکی از راه‌های این که انسان چشمش نفوذ کنه به عوالم دیگر، چشمش باز بشه، از کوری بیاد بیرون، تهذیب نفس، تزکیه نفس، روزه گرفتن هست، نماز شب خوندن، انفاق و خیرات. این باعث میشه که انسان چشم باطنش باز میشه، دیگه پرده و نمیدونم دیوار و پارتیشن اینا چیه جلوشو نمیگیره، خیلی راحت پشت پرده رو میبینه. یک راه، راه تهذیب نفس، راه سیر و سلوک در مسیر الالله. من میترسم این کلمه سیر و سلوک رو به کار ببرم، چون انقدر شیاطین اینجا انحراف ایجاد کردن، انقدر دکون باز کردن که هر از گاهی ما تلفن هایی داریم، ملاقات هایی داریم از کسانی که منحرف شدن از طریق همین عرفان های عجیب و غریب و نمیدونم و چیزهای خیلی مثل روز روشن، یعنی مثل از بدیهیات هم بدیهی تره. در این حال میبینی که طرف آدم فهمیده عاقل گاهی تأثیر کرده، افتاده تو دام شیطان و تا آخر هم شیطان برددش و این اصلا از خواب بیدار نشد. وقتی که آدم بهش میگی یه مرتبه سیست که از خواب بیدار شده باشه، یه مرتبه از جا راست میگی ها فلان جا رو اینجوری گفت فلان جا هم شده این، خب چرا اولش این فکر رو نمی کنی؟ میترسیم اسم کلمه سیر و سلوک رو بپریم. اگه سیر و سلوک الهی باشه، سیر و سلوک واقعی باشه، انسان میتونه از این طرف اون طرف رو کاملا ببینه. راه های دیگه هم وجود داره. یک راه رؤیا هست که ما بهش خیلی توجه نداریم، چون رؤیا جز رؤیای معصوم حجت نیست و نمیشه انسان بهش اعتماد بکنه. یک راه هم راه نقله، که این راه دیگه خیلی روشن و همه کس فهم و اتفاقا اینجا هم خیلی ما آموزه داریم. یک ششم قرآن راجع به بحث معاده، یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن راجع به بحث معاد مطرح شده. 6 جلد از مجلدات بهار الانوار فقط روایات معاده، از جلد ششم تا 11 تمام این 6 جلدش فقط بحث عالم آخرت و شناخت عالم آخرت. راه نقل به نظر ما بهترین راه برای اینکه انسان اون طرف رو ببینه و حواسش رو جمع بکنه و خیلی راحت هم میشه دید. الان بحث ما همین روزهایی که الان خدمت شما هستیم تو رادیو معارف رسید بحث معاد و معاد شناسی رو شروع کردیم و اون بحثا فکر کنم بحثای مناسبی باشه. اگر خواهران به این شبکه جهانی ولایت در از اینترنت میتونید ببینید و در راه دیگه میشه دید، اونجا هم هر روز یک برنامه، البته 3 پخش میکنن برنامه ها رو، هر روز یک بار یک بحث از بحث معادشناسی ما رو پخش میکنن. الان شاید حدود 30-40 تا برنامه پخش کرده باشن، 30-40 تا دیگه هم باقی. سایتشون هم هست، تو سایت جهانی شبکه جهانی ولایت هم صوت صحبت های ما هست، هم تصویرش هست، میتونید دانلود بکنید و داشته باشید. خب عرض کنم که نه، اون همون راه سیر و سلوکه. چرا؟ این راه هم یقین میاره، منتها اون دیدن با دل، که انسان با دلش میبینه که دل پاک شده باشه، که تصفیه شده باشه، اونجا که حتما میبینن مشاهده شهودیست، مشاهده قلبیست و قلب تا پاک نشه قدرت مشاهده رو نداره. ولی راه نقل هم راه روشن و زیبا و قابل فهم. اون راه دل 40 ریاضت لازم داره که چشمه های از حقیقت بر قلب انسان جریان پیدا بکن و شعاعی از حقیقت بر قلب انسان بتابد، اما این راه نه، این راه رو خیلی راحت انسان میتونه بره. بله دیگه، حالا ما تعاونی حساب کردیم. اون فقط جرت ینابی الحشمه من قلبه الى لسانه، اما حالا فرض اینه که میخواد ببینه، میخواد جهنم رو ببینه، میخواد بهشت رو ببینه. بله رؤیای معصوم نخیر حجته، رؤیای معصوم عین وحیه، غیر معصوم رؤیاش حجت نیست. تفکری که از اون مراحل سیر و سلوکه، از 25 گام که انسان باید برداره یک مرحلهش چیه؟ تفکر. بله خب پس نه، راه های معرفت 4 یک راه عقل که نتیجهش میشه حکمت فلسفه، 2 راه حواس که نتیجهش میشه علم ساینس. این دوتا اینجا به درد نمیخورن. توی مسیری که ما داریم میریم عقل فقط کلیات رو ثابت میکنه، علم هم فقط میگه چی؟ نمیدانم، تمام شد. ازش پرسی اون طرف پرده چه خبره، میگه چی؟ چرا نمیدانه؟ چون تجربه نکرده. چون راه متد علم چیه؟ تجربه هست. پس این دوتا رو ما کنار گذاشتیم، عقل و حس رو کنار گذاشتیم، اون دوتای دیگه دل و وحی. گفتیم دل مقدمات پیچیده و طولانی لازم داره، دل 40 سال زحمت داره که انسان بخواد دل رو پاک و تصفیه بکنه، اما نقل ندیه، وحی در اختیار هست و انسان میتونه استفاده بکنه. خب ماورای دنیا چی رو نمیبینه؟ والبصیرو ینفذها بصره و یعلم ان الدار وراءها. اما انسان بینا چشمش نفوذ میکنه، این پرده رو سوراخ میکنه، پنجره باز میکنه، از این پرده اون طرف رو میبینه. انسان بصیر چشمش باز میشه، نفوذ میکنه در این دیواری که جلوشش رو گرفته و اون پشت پرده رو که پشت که ماورای دنیا باشه رو میبینه. اون وقت وقتی که دید یه چیز رو متوجه میشه، متوجه میشه که منزل کجاست؟ اون طرفه. الان که ما در دنیا هستیم غالبا خیال میکنیم منزل همینجاست و طوری در دنیا زندگی میکنیم که چیه؟ فکر میکنیم که زندگی همینه و مقصد و هدف همینه. اما که انسان اون پشت پرده رو دید دیگه نگاهش عوض میشه، میفهمه که منزل کجاست؟ اون طرفه. کلمه دار حضرت خیلی جالبه، میفرماید وقت متوجه میشه که دار اون طرفه. اگه انسان چشمش باز شد و پشت پرده غیب رو دید، اون وقت متوجه میشه که سرا اون طرفه، خونه اون طرفه. یعلم ان الدار وراءها، میفهمی که منزل اون طرفه دنیاست. فالبصیرو منها شاخص. انسان بصیر از دنیا به سمت آخرت جهتگیری میکنه، یعنی از دنیا بر میداره برای اون طرف، از دنیا استفاده میکنه برای آخرت، منها از دنیا میگیره. اما کور برای دنیا میگیره. بصیر منها شاخصه، اعما الهی ها شاخصه. آدم کور جهتگیریش دنیاست، هر کار میکنه برای دنیاست، به سمت دنیا حرکت میکنه و هدفش دنیاست. انسان بینا نه، دنیا وسیله است که او رو به مقصد میرسونه، بر دنیا سوار میشه و کور به دنیا سواری میده. این مسئله شاید یه بار براتون عرض کرده باشم، اون دوره های خیلی جوانی ما، شاید مثلا 40 سال پیش، شاید بیشتر، سال حدود 53 اون وقت همون میشه 40 سال یا اون سالها بود، من هم طلبه بودم هم دانشجو بودم هم تدریس میشدم، خلاصه کارهای متعدد داشتم، نمیرسیدم به کارها. یه ماشین خریده بودیم که به کارمون برسیم، وقت به این ماشین هم اصلا نمیرسیدیم، خود کارها و شایدم تنبلی و چیز دیگه هم بود. همزمان با بنده اون همسایه روبروی ما هم یه ماشین خریده بود، صبح ماشین میبردش تو کوچه، شروع میکرد شستن، قشنگ تر تمیزش میکرد، خشکش میکرد، میبردش داخل. وقت ما مثلا فرض کن سال یه بار، 6 ماه یک بارم اصلا دستمال به این ماشین نمیکشیدیم. بعد خانم بنده میگفت که از اون ماشین داری یاد بگیر، از همسایه ماشین داری یاد بگیر، چقدر تمیز نگرش میداره. اون موقع من بهش میگفتم که شما اشتباه میکنی، او ماشین رو خریده که به ماشین خدمت کنه، و الان داره چیکار میکنه؟ من ماشین خریدم برای چی؟ ماشین البته این بهانه بود ها، ولی خب بهانه خوبی بود. بله، حالا بعضی ها به دنیا خدمت میکنن، به دنیا سواری میدن، بعضی ها از دنیا سواری میگیرن. حضرت میفرماید انسان بینا بر دنیا سوار میشه، اما انسان کور دنیا بر او سوار میشه، دنیا به سمت اوست. پس والبصیرو فالبصیرو منها شاخص، از دنیا عبور میکنه، والاعما الیها شاخص، به سمت دنیا حرکت میکنه. والبصیرو منها متزود والاعما لها متزود. این جمله خیلی قشنگتره اون چی من عرض کردم. انسان بینا از دنیا زاد و سوچی برمیگیرد و انسان کور برای دنیا زادتش برمیگیرن. همون که عرض کردم انسان بینا چون میدونه اون طرف چی میخواد و میدونه که فقط از اینجا هم باید برداره، هر چی میخواد برمیداره، همه هم و غمش اینه که هر چی لازم دارد بگیرد، شب و روز همه فکرش اینه که من بیشتر بگیرم، بهتر بگیرم و دست خالی از اینجا رد نشم. اما انسان کور هر چی که میگیره برای چی میگیره؟ برای دنیاست. حالا من یک مطلب رو مقدار روشن‌ترش بکنم. اگر بخوایم به شکل مثال درش بیاریم، خب هر دو در دنیا کار میکنن و حقوق میگیرن، کار میگیرن، کار میکنن، درآمد دارن. اینا چه فرقی با هم دارن؟ چون دنیا همینه دیگه، مالیه دنیا و نمیدونم زندگی همین چیزاست دیگه. چه فرقی است بین اون بصیر و این کور؟ نیتاشون فرق میکنه دیگه، نوع استفاده از درآمدها. بله، اون انسان کور درآمد کسب میکنه برای دنیا، تو دنیا میذاره میره. اون انسان بینا همون درآمدی که به دست آورده رو تبدیلش میکنه به جنس آخرت، چون این پول از این دیوار عبور نمیکنه، این پول اون طرف نمیره. میشه کاری کرد بر اون طرف؟ آره. میشه این ثروت رو چیکارش کرد؟ اخرویش کرد. این ثروتی که در از جنس دنیاست میشه تبدیل کرد جنسش رو. مثلا فرض کنید که پول ایران، مثلا فرض کنید در فلان کشور ارزشی نداره، از شما نمیگیرن هرچی هم زیاد باشه، میشه تبدیل کرد به ارز همون کشور و اونجا از شما میگیرن. مال دنیایی بخواد به همین شکل دنیاویش باشه، تو آخرت از انسان نمیگیرن، اصلا نمیذارن ببری. آخر عمرش میخوای بری چی میگن؟ میگن یک کفن فقط میتونی عمر خودت ببری، دیگه چیزی حق نداری ببری. اگر بردی غصب کردی، مال مردم بردی، یک کفن رو دیگه ارفاقا میتونی ببری. مال دنیا نمیشه برد، تا مادمی که جنسش جنس دنیاست نمیشه برد، اما میشه تبدیلش کرد، تبدیلش کرد به جنس آخرت، اون وقت همیشه بردش هم در آخرت هم ارزش داره، اونجا از انسان قبول میکنن و میخرن از انسان. این در واقع فرق بین کور و بیناست. کور همین ثروت دنیا رو تبدیلش میکنه به چی؟ به جنس آخرت. اون وقت تازه زیادم میشه. پیامبر فرمود اگر درهمی در ماه شعبان شما صدقه بدید، این رشد میکنه به اندازه کوه احد بزرگ میشه. اگر شما یک درهم در ماه شعبان صدقه دادید، این انقدر رشد میکنه در آخرت که تحویلتون میدن. چی تحویل میدن؟ بنزه کوه احد تحویل انسان. نمیگن یک درهم بیارم، یک درهمی که انفاق کردی، یک درهمی که در دنیا انفاق کردی بنزه کوه احد بزرگش میکنن، اونجا به تحویل میدن. پس میشه این کارو کرد. فرق بین کور و بینا هم چی شد؟ روشن شد. کور جمع میکنه برای همینجا، جنسشو عوض نمیکنه، جنس همینجا میذاره و میره چون نمیذارنش ببره، و بینا جمع میکنه، درآمد کسب میکنه، تبدیلش میکنه به جنس آخرت، میفرسته میذاره رو دوش یک نفر، بهش میگه این جنسو ببر اون طرف من تحویل بده. تو نامه 31 یادتون هست حضرت میفرمون اگه کسی پیدا کردی که بارتو حمل کنه اونجایی که لازم داری به تحویل بده، غنیمت بدان، این کارو کن، بارتو بذار رو دوشش که اونجایی که نیاز داری چیه؟ به تحویل بده. و انسان بینا همین کارو میکنه، این بارش رو میذاره رو دوش کسی، بهش میگه اینو ببر اون طرف پرده، اون طرف دنیا به من تحویل بده. پس انسان بصیر از دنیا توشه برمیگیرد و انسان کور برای دنیا توشه برمیگیرد. و علم انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه یشبع منه و یمله الا الحیات فانه لا یجد فی الموت راحتا و انما ذلک بمنزله الحکمه التي هي حیات القلب، قلب المیت، و بصر للعين العمیا و سمع للاذن السماء و ری للظمآن و فی حلقنا کله و سلامه. فقط در دنیا هیچ چیز نیست که انسان داشته باشه مگر اینکه مدتی که داشت ازش سیر میشه و دلگیر میشه، جز حیات و زندگی، که هیچ کس در مرگ آسایشی نمیبیند. و علما انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه یشبع منه و یمله. هیچ چیز در دنیا نیست که انسان ازش سیر نشه و ملالت آور و خسته کننده نباشد مگر حیات، که انسان هیچ کس در موت راحتی نمییابد. این دو تا معنا میتونه داشته باشه این فرمایش حضرت. یه معناش اینه که خواهد بفرماید که اینها اشتباه میکنن، در حالی که مرگ راحتی انسان هست. الموت تحفه المؤمن، مرگ اول راحتی انسان هست، اما چون اشتباه میکنن خیال میکنن که مرگ مثلا بده براشون، حیات دوست دارن و لذا از مرگ بدشون میاد، که نگاه حضرت به این مطلب نگاه منفی باشه. احتمال دوم، که احتمال دوم قوی تره، اینه که هیچ چیز دنیا نیست مگر اینکه انسان ازش خسته میشه مگر حیات، که انسان از حیات خسته نمیشه و هرگز مرگو نمیخواد. منتها اشتباه انسان ها چیه؟ خیال میکنن که حیات اینه و خیال میکنن با مرگ حیاتشون از بین، در حالی که اینجوری نیست. تو احتمال اول حضرت بخواست بفرماید که عرض کنم که هیچ چیز نیست که انسان ازش خسته نشه مگر مرگ، مگر حیات، پس حیات خوبه و انسان مرگ رو دوست نداره الی آخر. دوم این که نه، حضرت میخواد بفرماید که هیچ چیز نیست در دنیا که انسان ازش سیر و خسته نشه مگر حیات، منطقه اشتباهش اینه که خیال میکنه حیات همینه، در حالی که این حیات، حیات واقعی نیست و حیات واقعی هم حیات بعد از دنیاست، که اون دیگه دوام داره و حیات واقعی است. بعد می‌فرمایند که انما ذلک، یعنی همون حیات، به منزله حکمته، حکمتی که باعث زنده شدن قلب میشه، قلب مرده رو زنده میکنه. حیات به منزله حکمتی است که قلب مرده رو زنده میکنه. پس انسان باید حیات رو دوست داشته باشه، منتها باز تاکید میکنم اون حیات واقعی رو، نه این حیات محدود رو. و بصرون للعین العمیا، حیات به منزله بینایی است برای چشم کور. و سمعون للعذن سما، شنوایی است برای گوش کر. و ریون للزمعان، و سیراب شدن هست برای انسان تشنه. و فی الغنا کله و سلامه، حیات سراسر بی‌نیازی است و سلامت و هیچ مشکلی در حیات نیست. خب خلاصه فرمایش حضرت اینه که اگر شما دنبال حیات هستید که باید باشید، حیات قلب مرده رو زنده میکنه، چشم نابینا رو بینا میکنه، گوش ناشنوا رو شنوا میکنه، انسان تشنه رو سیراب میکنه، سراسر بی‌نیازی است و بی‌نیازی و سلامت است و سلامت، اما توجه داشته باشید که حیات حقیقی این حیات نیست. حیات حقیقی همون است که ان الاخرته لحی الحیوان، اون حیاته. بله، اگر بخوایم وابستگی معنوی مثلا معنا بکنیم، میشه همون حجاب‌های نوری، مثل علم، مثل عبادت. گاهی انسان به علمش وابسته میشه و وابستگی به این علم انسان رو از خیلی از مقاصد باز می‌دارد. اگر حجاب شد، گفت علم من، جایگاه من، ما این چیزا رو میفهمیم. بنده مثلا بعضی جا میرم میگن آیت الله، میبینم ته قلب میشم خوشحالتر شدم. بعضی میگن حجت الاسلام، خب حالا ایب نداره. بعضی میگن حجت الاسلام، یک کم میبینم ته قلبم چی شد این علم چیه؟ این وابستگیه. چه فرق میکنه؟ حالا هر چی چی و فلانی چه فرق میکنه؟ عنوان بگن عنوان نگن. یه نفر تعریف میکرد میگفت که از آقایون رو حالا نمیدونم گفت اصلا سخنرانی نکرد، برخورد خیلی شدید کرد، بهش گفته بودن حجت الاسلام، به شدت ناراحت شده بود، اصلا ول کرد و رفته بود. من خندیدم گفتم که همین دیگه، وقتی که انسان اسیر این عناوین میشه، این عناوین آنچنان حجاب میشن که انسان فراموشون اصل قضیه چی بود. عرض کنم که خدا رحمت کنه، یه خادم مسجدی داشتیم ما، یه آقای فوت کرده بود، روز اول که اعلام کرد گفت که حجت الاسلام فلانی فوت کرده، فلان ساعت تشییع جنازش. بعدش اعلام کرد شب مجلس فلانی حجت الاسلام و المسلمین فلانی مجلس ختم میشه. فرداش اعلام کرد که آیت الله فلانی، گفتم اگه یه روز دیگه شون اعلام بکنیم یا آیت الله العظما مرجع تقلید فلانی، همطور میورد بالا، هر روز که روز بعد اعلام میکرد یه درجه میورد بالا. این چیز، این علم چی میشه؟ حجاب میشه. این حجاب که شد دیگه مانع میشه که انسان رو از خدا باز میشه. همطور عبادت، عبادت من، نماز شب من، نماز جماعت من. یه نفر عرض کنم که 30 سال تو صف جماعت، صف اول جماعت شرکت میکرد در نماز جماعت، یه روزی کم دیر رسید جاش پر شده، تو صف دوم ایستاد، دید که یه حالی پیدا کرده، مثلا بدش میاد یا اینکه مثلا همه دارن نگاهش میان چراشون تو صف دومه، رفت همه اون 30 سال نماز خوندنشو اعاده کرد. همه 30 سال نماز چیکار کرد؟ گفت معلومه که این 30 سال نماز ما برای خدا نخوندیم، برای صف اول خوندیم. اینها میشه حجاب، عبادته، ولی چی میشه؟ حجاب میشه. بله. یکیشونه. بله. امام صادق فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد برای عبادت و یک گناهکار هم رفت مسجد مثلا استراحت کنه، کار دیگه بکنه. وقتی از مسجد میرفتن بیرون، عابد اهل جهنم بود و اون گناهکار اهل بهشت. راوی تعجب کرد، گفت گناهکار که سراسر کارش دنیا گناه میکرد، حالا بهشتی شد، عابد که همه کارش عبادت بود جهنمی شد. امام فرمود بله، چون عابد به عبادتش مغرور شد که منم که چنین چنانم، این غرور رو به جهنم برد. و اون گناهکار شرمنده شد وقتی رفت تو خانه خدا، گفت ببین که ما چقدر گناه کردیم، شرمنده شد و توبه کرد، وقتی بیرون می آمد پاک بود و بهشتی. اینا حجاب میشه. خیلی خوب، عرض کنم که حیات به منظره نه مرگ، بل حیاتو داشته باشید. و علم و انه لیس من شین الا و یکاد صاحب یشبع منه و یمله الا الحیات فانه لا یجد فی الموت راحتا. انسان در موت راحت نمیبینه، در حیات راحت میبینه. پس حیاتی که منزله چیه؟ حکمت. و درست هم هست، درسته، نه این که فرموش حضرت درسته، یعنی فهم برداشت درسته، والله فرموش حضرت معلومه. خب نور دیگه، ولی حجاب میشه حجاب چی؟ گفتیم حجاب چند نوعه؟ دو نوع هست، حجاب نوری، حجاب ظلمانی. گناه حجاب ظلمانی است، اما علم چیه؟ حجاب نوری. عبادت حجاب نوری است. بله. کتاب الله تبصرون بهی و تنطقون بهی و تسمعون به و ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض ولا یختلف فی الله ولا یخالف بصاحبه عن الله. خب حضرت در واقع فرازهای مختلفه، حالا من فرصت نکردم، یعنی دقت نکردم که اصل خطبه رو ببینم، ببینم اصل خطبه چی بوده که این گونه مرحوم سید تقطیع کرده. از هر منهایی که شما میخونید یک تیکه از خطبه هست، قبلش بعدش حذف شده. دقت نکردم ببینم که اینجا چه فرمایشی داشته حضرت، چه فرمایشاتی داشته که تقطیع شده. اما حالا در تقطیعش تردید نیست، حتما تقطیع رخ داده. فرمود که کتاب خدا رو ببینید که در بین شماست، به وسیله کتاب خدا شما بینش پیدا میکنید. و راه رو به شما نشون میده. به وسیله کتاب خدا میتونید سخن بگید و به وسیله کتاب خدا میتونید حقایق رو بشنوید. قرآن به شما هم با شما سخن میگه و هم حقایق رو به شما میشنواند و هم میتونید شما با قرآن سخن بگید. البته میتونید که حالا در عمل ممکنه که کم باشن کسانی که توان به نطق واداشتن قرآن رو داشته باشن. خود حضرت فهمی نهج برام فرماید که قرآن رو به سخن وادارید که اگر بتانید این کار رو کنید هر چه بخواهید به شما میگه، هر سخنی که بخواهید به شما میگه، اما شما این کار رو نمیتونید بکنید. آنچه که ما میتونیم انجام بدیم همینه که عرض کنم که در قرآن جستجو بکنیم، قرآن رو بخونیم، که اگر قرآن رو خوندیم کلام خدا رو شنیدیم. پیغمبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. هر کس بخواد کلام خدا رو بشنود قرآن بخونه. وقتی انسان قرآن میخونه در واقع خدا با سخن میگه و انسان سخن قرآن رو میشنود، سخن خدا رو. در جای دیگری فرمودن من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن. اهل سنت نقل کردن فلیقرأ القرآن که این درست نیست، چون با خواندن قرآن انسان به علم اولین و آخرین نمیرسه. ما تو شیعه داره، در نقل شیعه داره که فلیصور القرآن، تو قرآن جستجو بکنه، زیر رو بکنه مطلب رو تا اونجا به دست بیاره. قرآن هم به انسان گوش شنوا میده، هم چشم بینا میده، هم منطق میده، هم تعقل میده. خلاصه قرآن انسان رو بهشتی میکنه، انسان رو به بهشت میرسونه. امام صادق فرمودن ان القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، به بهشت امر میکند و از جهنم باز میدارد. انسان با قرآن بود دستش میگیره قرآن تا تو بهشت نبردش ولش نمیکند. پیامبرم فرمود اگر شما با قرآن و عطرت چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید تا کنار حوض کوثر که بر من وارد بشید در بهشت. حضرت فرم بله ندی، حالا قرآن خودش اون خواندنش یک مرحله هست. یه بار من تو همین جلسه بکنم عرض کردم ما باید نسبت به قرآن چیکار کنیم، درسته؟ 5-6 مرحله رو گفتم که آخریش چی بود؟ آخریش مست قرآن بود. 5-6 یا 7 مرحله رو گفتم که آخریش مست قرآن بود. چی؟ اولش قرائت بود، دومش تلاوت بود، سومش ترتیل بود، چهارم تدبر بود، پنجم عمل بود که بنا نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، شفا اگه هست باید عمل بشه، و ششمش انس با قرآن بود، و هفتم هم مست قرآن بود. آخر مرحلش نه وجودمون با قرآن عرض کنم چه نزدیک بشه، طوری که امکان مس معنوی قرآن، اونم البته بدون وضو نمیشه مس کرد. برای اینکه انسان بتونه حقیقت قرآن درک بکنه باید به طهارت برسه. هر چه طهارتش بیشتر بشه چیه؟ امکان مسش بیشتره. لا یمسو الا المطهرون معنیش اینه که هر چه طهارت بیشتر شد مس بیشتر خواهد شد، امکان مس بیشتر خواهد شد. تماس با بله یه تماس مادی است. بله انسان طهارت نداشته باشه حق دست زدن به قرآن نداره، اما اینجا منظور تماس مادی فقط نیست، چون لایمسه خبره نه انشا. فرماید کسی مس قرآن نخواهد کرد مگر چی؟ طاهر باشه. بناشه فقط من فهرست رو بگم فرق میکنن. تلاوت تلایت نو تلون پیامد داره، قرائت پیامد نداره، ترتیل با زمینه دیگه ایجاد میکنه. خب کتاب خداست که به وسیله کتاب خدا بینش پیدا میکنید، با قرآن سخن میگید، با قرآن میشنوید، ینطق و بعضه به بعض، برخی از قرآن برخی دیگر رو روشن میکنه، درباره بعضی از دیگر سخن میگه. میفرماید که قل هو الله احد، الله الصمد. الله الصمد یعنی چه؟ لم یلد و لم یولد. اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم یعنی چه؟ جلسه قبل از کردم که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اونا میشن یعنی یک آیه قرآن چیکار میکنه؟ آیات دیگر رو شرح میکنه، توضیح میده. برخی از قرآن به برخی دیگر سخن میگن. القرآنو یفسرو بعضهو بعضا. بعضی از قرآن تفسیر میکنند بعضی دیگر از قرآن رو. حضرت فرماید که قرآن بعضیش درباره بعضی دیگر نطق میکند. و یشهدو بعضهو علی بعض. برخی از آیات قرآن رو ما نمیفهمیم، ممکنه به نظرمون اشکال بیاد. برخی از آیات دیگر شاهد است که این کلام کلام خداست و شهادت میده بر صحت و سلامت اون بخش. لا یختلف فی الله. درباره خداوند متعال، برای شناساندن خداوند متعال در قرآن شما اختلافی نخواهید دید. در قرآن 136 نام و صفت برای خدا اومده، اما هیچ اختلافی درش نیست، هیچ تهافت و تزاحم و تعارضی در این اسماء و صفات نیست. ولا یخالف به صاحبه عن الله. صاحب قرآن هرگز از خدا جدا نخواهد شد و جدایی با از خدا با روش قرآن سازگار نیست. خب این بحثم تموم شد. تو فراز آخر حضرت دیگه باز خطاب رو برگردونده. اول راجع به دنیا صحبت کرد، بعد عرض کنم که نصیحتی راجع به حیات داشت حضرت، بعد راجع به قرآن. اینجا هم خطاب به مردم فرماید که شما اخلاقتون بد شده. قد استلحتم علل قله فی ما بینکم. شما در قل و عرض کنم که قش و قل معنی کینه هستم و اینجا معنی کینه معنا نمی کنیم، به معنای سر هم کلا گذاشتن. از هم بهترش همون سر هم کلا گذاشتن، با هم مصالحه کردید که سر هم کلا بذارید، در یه چیز با هم به اتفاق رسیدید، اون چیه؟ سر هم کلا بذارید، نسبت هم قل و قش داشته باشید، به جای اینکه بخواید سر حق با هم مصالحه کنید. مثلا سر نظم با هم مصالحه کنید که نظم رو مراعات بکنید، سر بی نظمی با هم مصالحه کردید. ما میبینید خواهد از درک وارد بشیم کلی تعارف میکنیم، شما بفرما شما بفرما، وقتی تو ماشین تو خیابون که میشه چی میشه؟ سر حق کشی و بی قانونی و عرض کنم که تجاوز به حقوق دیگران با هم مصالحه کردیم. اصل اینه که بی نظمی باشه، تزاحم باشه، تجاوز به حقوق دیگران باشه، الا ما خرج به دلیل. اینا تمامی چی عرض کردم؟ الان تو جامعه ما اینه که اصل اینه که باید بی قانونی کرد و یا استثناء حالا یک نفر پیدا بشه که بی قانونی نکنه. فرماید که بر سر قل نسبت به خودتون با هم مصالحه کردید. و نبت المرعا علا دمنکم. نبت این رویده. مرعا اون گیاهانی میگن که برای چراندن و اینها چیز میکنن. دمن هم اون آشغال هایی که از کنم یک ایل طایفه، یک چادر، مثلا در قدیم که چادر نشین بودن الان هستن بعضی جاها، وقتی که حرکت میکردن زبال هاشون میموند. اون زبال ها معمولا گل و گیاهی برش میروید، به اون میگن عرض کنم دمن به اون جا باقی مانده. فی منبت سو، زن زیبایی که در رویشگاه بدی رشد کرده باشه. پس دمن همون که من عرض کردمه، جایی که شما مثل گیاهان رویده بر مزبله هستید. سرگین به اون پوچ حیوان، به اون عرض کنم چیز حیوان میگن، بله، فرق میکنه با این. و تصافیتم علی حب المال، بر مال دوستی خالص خالصید. صافی یعنی حب الامال، عذر میخوام، تصافی یعنی خالص خالص شدن. عسل مصفا دیدید؟ عسل خالص. شما بر آرزوهای، بر محبت آرزوهای دور و دراز خالص خالص شده اید و صاف صافید. و تعادیتم فی کسب الاموال، در به دست آوردن مال با هم جنگ و درگیری و دشمنی دارید، عداوت دارید. لقد استحام بکم الخبیث و طاح بکم المغرور، عرض کنم که خبیث شما رو سرگردان کرده، گمراه کرده. خبیث میتونه شیطان باشه، میتونه انسان‌های شیطان صفت باشن. به یقین شیطان شما رو گمراه کرده. اگر در زمان معاویه باشه، بعید نیست که مراد حضرت از خبیث کی باشه؟ معاویه باشه. و غرور شماها رو سرگردان کرده. تیه معنی سرگردانی است. طاح بکم الغرور، غرور شما رو سرگردان کرده. و الله المستعان علی نفسی و انفسکم، من از خدا کمک می‌خوام بر نفس خودم و بر نفس شما. هم از خدا کمک میخوام که کمکم کنه که بر نفس خودم غلبه کنم، هم از خدا کمک میخوام که بر نفس شماها که انقدر بدید که حضرت توصیف کرد، بر شماها غلبه کنم. خب این خطبه هم تموم شد. قبل از اینکه من دعا بکنم، این بحث اشاره عرض کنم که حالا اینجا راجع به مشورت خواستن عمر برای جنگ با رومی هاست، چند فراز، چند خطبه بعدش هم برای جنگ با ایرانی هاست. چون من دیگه فرصت شاید نداشته باشم که در این باره صحبت کنم، این سؤال رو من الان مطرح میکنم که حمله مسلمون ها یا به قول این آقایون عرب ها به ایران، خسارت ها و عرض کنم که جایگاه و نمیدونم اشکال ها و شبهاتی که در این رابطه وجود داره رو حتما روش مطالعه بکنید، حتما یک عنایتی داشته باشید. اگر حیاتی باشه و توفیقی، ما حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون دروغ ها و تهمت های فراوانی از این حیث به اسلام الان تو جامعه ما زده میشه. یه ناسیونالیست ظالمانه دارن به اسلام حمله میکنن. خدا ان شاء الله دل های ما را به نور معرفت، به نور ایمان، به نور قرآن منور بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.